یک طرف جنگ رژیم سهیونیستی که مدعی قوی ترین ارتش منطقه‌ای حرفاست، پشت سرش امریکا و کل ناتو و حامیانی که متاسفانه بعضی هاشون ظواهر اسلامی هم دارن. همه ظرفیت نظامی دنیا در اختیار رژیم سهیونیستی، همه آمده بودن که کمک بکنن به رژیم سهیونیستی و رژیم سهیونیستی از همه ابزار موجودی که در دنیا بود که معمولا در اختیار رژیم سهیونیستی است در این جنگ استفاده کرد. 66 روز جنگ بوده. رژیم سهیونیستی از همه امکانات نظامی دنیا برخوردار بوده و استفاده کرده. من فقط یک موردش رو برای شما مثال بزنم، این مورد رو میتونیم تعمیم بدیم به سایر مسائل. در هر جنگی طرفین جنگ وقتی میخوان عملیات بکنن، آتش میریزن رو جبهه طرف مقابل تا جایی که در توانشون هست. وقتی نیروهاشون میخوان حرکت کنن برن اهداف رو بگیرن، آتش قطع میشه. در این جنگ آتشی که رژیم صهیونیستی قبل از شروع عملیات میریخت روی جبهه، در بعضی از موارد شدیدتر از هر آتشی توی جنگ‌های مختلف بود. ما مثلا توی جنگ خودمون مثال میزنیم، بلفجر 8 رو، کربلای 5 و کربلای 4 رو، آتش اونا رو مثال میزنیم. این آتشی که رژیم میریخت روی این بچه‌ها در بعضی از موارد شدیدتر از همه اون آتش‌ها بود. خب بعد که نیروها می‌خواستن حرکت کنن، در همه جنگ‌ها آتش قطع می‌شد. همین نیروهایی که حرکت می‌کردن آتش خودشون استفاده می‌کردن. اما در این جنگ وقتی نیروها حرکت کردن، صدای آتش قطع شد. آتش هیچ وقت قطع نشد. صدای آتش قطع شد. چرا؟ چون این توپخانه و خمپاره و هواپیمایی که از غرب داشتن آتش می‌ریختن، وقتی نیروها حرکت کردن، چون می‌ریخت روی نیروهای خودشون، طبیعتاً قطع می‌کردن. اما وقتی نیروها راه می‌افتادن، تعداد بسیار زیادی پهپاد، هواپیماهای بدون سرنشین، هر کدوم با یک خط حد محدود رو سر این نیروها بودن. دائم آتش نمی‌کردن، ولی هر موضعی که یه تیر میزد، یه خمپاره میزد، کافی بود این فقط سر هواپیما رو بچرخونه به طرف اون، همه هم زیرشون رو مسلح کرده بودن، موشک داشتن و بلافاصله اونجا رو آتش میکرد.
یعنی نوعی از یک عملیات جدید،
اصلا یه عملیاتی که سابقهش، حالا من توضیح میدم چون مراحل دیگه هم داره، کمتر سابقه داشته. ما در جنگ 2006 33 روزه هواپیمای بدون سرنشین هم رژیم داشت، اما عمده هواپیمای بدون سرنشین و زمان کار اطلاعاتی میکردن، رو سر بچه ها بودن، تشخیص میدادن که از فلان موضع آتش شد. اون زمان این باید این موضع رو میگرفت، مختصاتشو میداد اتاق عملیات، اتاق عملیات محاسبه میکرد، میداد به هواپیمایی که رو مدیترانه در حال پرواز بود و اون میومد توی این منطقه که این اتفاق افتاده بود و میزد اون موضع رو. او زمان دوستان ما حساب کردم، گفتن حد فاصله بین شلی که یک خمپاره و زدنش توسط رژیم 7 دقیقه میشد. همه اون گفتن واو 7 دقیقه، اینقدر زمان کم؟ شما یه شلیک میکنی 7 دقیقه، اگر فرار نکنی قبضت رو برنداری بری میزننت، متوسطش شد 7.
و حالا
تو این جنگ کسری از 7 ثانیه. چرا؟ چون یه هواپیمای بدون سرنشین هیچ وحشتی از خوردن این حرفم که نداره، زیرش هم موشکه، هم اپتیکی داره میبینه، یعنی با دوربین، و هم سیگنالی با سیستم، عرض کنم که اگر بی سیم چیزی مثلا اونجا فعال میشه.
و تازه داریم در شرایطی صحبت میکنیم که به خاطر مجموعه جنایت هایی که رژیم توی جنوب لبنان رقم زد، یعنی گروه امدادگر زد، خبرنگار زد، بیمارستان زد و انواع اقسام، اینها باعث شده بود که شهرهای جنوبی لبنان تخلیه بشه عمدتاً و دیگه از اینجا به بعد به راحتی بتونه هر تحرکی رو تحرک نظامی تشخیص بده.
همه تحرکات رو اصلا هیچ حدی قائل نبود رژیم. از وقتی این جنگ رو شروع کرد، مردم هم اگر رفت آمد میکردن میزد اونجا.
بله.
لذا شما نگاه کنین، تصور کنین آتش این جنگ اینجوری بوده که بی سابقه ترین آتش تو تمام جنگ های دنیاست.
و حالا چه چیزی بچه های حزب الله رو زنده نگه میداره اینجا؟
اونی که بچه ها رو نگه داشت اینجا، یه برنامه ریزی عملیات متمرکزی بود که برنامه ریزی می شد و هر منطقه‌ای که حالا واحدهای مختلفی داشتن، اونها قرارگاه‌های مختلفی داشتن، ولی واحدهای کوچیکی که حالا اصطلاحاً خودشون بقعه بهش می گفتن، حتی این واحدهای کوچک مأموریتشون مشخص بود، خط حد عملیاتشون مشخص، امکاناتشون موجود، همه افراد نسبت به اون کار توجیه و خودکفا، بدونی که هیچ نیاز داشته باشن از کسی دستور بگیرن، خودشون عملیات میکردن. حالا این بود آتشش بود. شما در ابعاد دیگه بگیرین همینطور. 66 روز رژیم با این قساوت و جنایت جنگیده علیه بچه‌هایی که بالاخره امکاناتشون همون امکاناتی بوده که اونجا بوده. رسوندن امکانات تو این شرایط کار راحتی نبود، نه اینکه نمی‌رسید، ولی کار راحتی نبود، عمدتا با امکانات موجودی که اونجا داشتن. 66 روز واسادن در مقابل رژیم صهیونیستی با این همه امکانات همه دنیا واسادن جنگیدن. کدوم ارتش قوی دنیا اینجور میتونست بیسته در مقابل این رژیمی که از هیچ چیزی مزایقه نمیکرد و هر نوع جنایتی رو اعمال میکرد؟ حزب الله واساد و کار میرسه به جایی که رژیم صهیونیستی درخواست آتش بس میکنه، که متاسفانه حتی رو رسانه خود ما وقتی دوستان میان راجع به جنگ حزب الله صحبت میکنن کمتر اشاره میکنن. بابا رژیم درخواست آتش بس کرد. اگر رژیم توان ادامه دادن داشت و میتونست در مقابل این سبکی که حزب الله داره میره جلو مقاومت بکنه، چرا درخواست آتش بس بکنه؟
راه خام یک چیزی هم اضافه بکنم، علاوه بر این دفاعی که داره در مقابل پیشروی زمینی اتفاق میفته، عملیات های خود حزب الله هم گسترش پیدا میکنه.
اونم عرض میکنم، روز اولی که جنگ رو شروع کردن، شما میدونین، رسانه این میدونین، رژیم صهیونیستی عملیات روانیش به مراتب سنگین تر از عملیات نظامیشه، همیشه اینجور بوده، تو این دوره شدیدتر. از روز اول گفتن تموم شد حزب الله، تمام. بعد چند روز گفتن دیگه فلان بخشش هم تموم شده، موشکی حزب الله که اصلا تمام شد. و حزب الله تو شرایط بسیار سخت این جنگ برش تحمیل شد. شما ببینین، اینی که زاهیه رو می آمدن بمبارون می کردن، اینی که خونه های مردم رو می زدن، خود این ناشی از ناتوانی رژیم در جبهه بود. خود تو میدون جنگی، خب هر هنری داری تو میدون جنگ، تو به زن و بچه مردم چی کار داری؟ اینی که زاهیه رو میزدن، میخواستن این برادر حزب الله که تو جبهه داره میجنگه روحیهش رو تخریب کنن. خبر بیاد فلان جای زاهیه رو زدن، پدرش شهید شد، خانواده شهید شدن، بچه هاش فلان شدن، که دائم این فشار روانی رو علاوه بر فشار نظامی روی بچه های حزب الله نگه داره. مقاومت بچه های حزب الله توی میدون در مقابل تیر و ترکش نبود. این فشارهای روانی خیلی گاهی وقتا اثرش از اون فشارهای نظامی بیشتر بود، اما بچه ها با اون عمق معنوی و اتکایی که به خداوند تبارک و تعالی داشتن و اون زیر ساختی که آسیه در طول این 40 سال ایجاد کرده بود در درون حزب الله، اینجور این بچه ها رو محکم نگه داشت تو این اوج فشار.
چند عملیات انجام میدن که بی نظیره. اون سالن غذاخوری سربازان رژیم، اون حمله به حیفا، حتی خانه نتانیاهو رو هدف کردن. چند عملیات این سبکی انجام داده.
حالا اینا عملیات های خاصشونه، ولی میخوام بگم نوع فشارهایی که بچه های حزب الله تو این شرایط بسیار سخت نظامی و روانی چنان تحمل کردن و قدم به قدم جلو رفتن که رژیم احساس کرد داره میره توی یک جایی که اگر ادامه پیدا کنه معلوم نیست چه به سرش بیاد. اصلا خود زدن موشک یک عملیاته، جدای از عملیاتی که این موشک کجا بره کجا بخوره. ولی با این صلابت و با این اقتدار که ریشه اصلیش در اون بنیانهای معنوی و اعتقادی بود که بچه ها داشتن، و بعد این روح ایثارگری و برنامه ریزی که در طول زمان کرده بودن، در این اوج فشارها، در این سختترین جنگ عصر ما، یا جز سختترین جنگ عصر ما که این جنگ 66 روزه هست، حزب الله نشون داد یعنی چه. هیچ وقت فرصت پیش نیامده بود اینجوری حزب الله نشون بده. حزب الله یعنی چه؟ جنگ 33 روزه خیلی عظمت داشت، ولی این جنگ 66 روزه چیز دیگه ای بود. هر کس میخواد روی حزب الله حساب بکنه باید فهم درست از جنگ 66 روزه را داشته باشه. وقتی دبیر کل محترم حزب الله جناب آقای شیخ نعیم میگن اگر فشار بیارین ما جنگ کربلایی میکنیم، این شعار نیست. توی جنگ 66 روزه اثبات کردن این بچه ها که جنگ کربلایی امروز یعنی چه.
و این فشار برای خلع سلاح رو ناشی از اون ناتوانی که در عملیات نظامی میخواستن علیه حزب الله انجام بدن تحلیل میکنن شما؟
حتما همینجوره. اگر رژیم صهیونیستی میتونست با عملیات نظامی خلع سلاح کنه حزب الله رو و حزب الله رو از بین ببره، ادامه میداد، اصلا متوقف نمیشد. درخواست آتش بس کرد یه دوره نفس بکشه، بعد علارغم تعهدی که دادم در آتش بس، رژیم صهیونیستی تعهد داده که متوقف کنه، عقب بره. خب وقتی امریکا حمایت کرد، دنیای هم سکوت کرد، خب مشکلاتی هم بعد در داخل دولت لبنان و اینها ایجاد شد. اینها مجموعاً باعث تجری رژیم صهیونیستی شد که برخلاف همه تعهدی که کرده و امضایی که امریکا زیرش کرده، حرفی که در پایان جنگ 66 روزه زده شد این که آقا هیچ قطعنامه جدیدی نه در شورای امنیت در هیچ کجا صادر نشد. تنها 1701 یه قطعنامه بود که در شورای امنیت در جنگ 33 روزه تصویب شده بود. گفتن آقا 1701 رو همه متحد باشن به اجرا. اسرائیل پذیرفت، حزب الله هم پذیرفت که حزب الله مردانگی کرده تا الان، صبر انقلابی کرده. و الا اگر حزب الله نمیخواست صبر بکنه خیلی کار رو میتونست انجام بده، که البته این صبر حزب الله خیلی با تدبیر حکیمانه و درست بوده و حتما نتیجه درست هم خواهد گرفت. ولی این مسئله باید توی ذهن همه باشه که پس پایان جنگ 66 روزه در حالی که حزب الله همینجور داشت اوج میگرفت، حزب اللهی که این نخست وزیر رژیم صهیونیستی، این آدم جنایتکار، چند روز قبل از این پایان جنگ توی یکی از مصاحبه‌ای که کرد قطعی گفت کل موشکی از براغ از بین بردیم، بعد یه مرتبه در یک روز بیش از 350 موشک کوچک و بزرگ در داخل مناطق مختلف رژیم صهیونیستی در داخل شهرها ایجاد میشه، یه اصلا جواب خودش هم نمیتونه بده، چی باشه جواب مردمش، چی جواب مردم دنیا رو هم نمیتونم بدم. ولی زد درخواست آتش بس کردن.
ممنونم از شما یا علی مدر خدا.
شریان حزب الله ماشا الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرت الا بالله، لا فتح ولا نصرت الا بالله. محور توفانیم، مغنیه و چمرانیم، تا علی علمدارمون ما فاتح میدانیم، لشکر احراریم، خشم پروردگاریم، مصداق آیه اشداء علی الکفاریم.
الهی که همه ما به آرزوم برسیم و نابودی رژیم صهیونیستی، این رژیم غاصب و ظالم رو ببینیم به چشممون. آرزوی تعجیل در فرج آقا امام زمان داریم. اللهم عجل لولی کل فرج. از پخش رادیو معارف همراه شما خوبان هستیم. شما دارید برای موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز ما رو گوش میکنید، یا ممکنه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا همراه ما باشید. این برنامه کاربردی رو معرفی کنم به کسایی که تا حالا باهاش سر و کار نداشتن. روی گوشی هوشمندتون میتونید مثل سایر برنامه‌هایی که دارید نصبش کنید و از طریق اینترنت دریافت کنید برنامه‌های رادیو معارف رو. همچنین میتونید به قابلیت‌های دیگه‌اش که خیلی جذابه هم دسترسی داشته باشید، مثلا پایگاه‌های مختلفی که داره: پایگاه کتاب گویای ایران صدا، پایگاه قرآن، و مثلا دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه‌ای برنامه‌ها که میتونید یه برنامه رو دریافت کنید برای دوستان و آشنایان ارسال کنید، یا اگه دوست دارید دوباره گوشش کنید و و و و همه ی رادیوهای استانی و سراسری با این برنامه کاربردی در اختیار شماست. تشریف ببرید پایگاه اینترنتی ایران صدا نقطه آی آر و دریافتش کنید، انشالله که برای شما مفید باشه. میخوام دعوت کنم همراه برنامه بعدی باشید، سر سفره قرآن کریم، یک قطره از دریای این کتاب معظم رو خواهیم چشید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین راسل.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما شنوندگان عزیز، علاقمندان به قرآن کریم، همراهان یک قطره از دریا. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و مهیای شنیدن یکی از آیات روح بخش قرآن کریم و درسهای اون باشید. اگر هم حال دلتون خوب نیست، خدایی نکرده، بدونید که شخصی خدمت پیغمبر رسید و همین حالو داشت، گفت یا رسول الله حالم خوب نیست، ناخوشم، بی‌حوصله‌ام. حضرت فرمودن استشف بالقرآن، خب با قرآن خودت رو شفا بده. کلام خدا این گونه است، حال دل ما رو خوب میکنه. انشاءالله هممون بیشتر اهل قرآن بشیم و به برکت اینکه قرآن زیاد میخونیم، آیات و شعارهاش رو حفظ میکنیم، انشاءالله حال دلمون خوب باشه. ابتدای نمایش بشنویم بین این حاجی و این آقای مهندس، آقای مهندسی که خونه سازه و چند سالیه داره برای این حاجی کار میکنه و حالا یک اتفاق جالبی بینشون توی رستوران داره میفته. ابتدا این نمایش رو با هم بشنویم.
آقا حاجی، اینجاش عجیبه که شما اصلا اهل رستوران این حرفا نبودید. خب خیلی عجیبه.
مهندس جوونه من، بالاخره باید از یه جایی شروع کرد دیگه. رستورانم بد نیست.
بله بد نیست، هرچند امسال من به غذای اینجور جاها عادت دارم.
خب بگذاریم، دعوتت کردم اینجا تا یه کادوی کوچولو بهت بدم. فکر میکنم امروز هم روز تولدته، درسته؟
حاجی امروز هر حرفت داره باعث میشه دهنم باز بمونه.
خب ببین، میخوام بهت بگم تو این سه تا پروژه پشت سرم که سرجام 12 سال طول کشید، خیلی برام زحمت کشیدی، به خصوص تو این پروژه آخری. 12 سالی که با این حقوقی که بهت دادم ساختی، چیزی هم نگفتی، فقط کار کردی. باید بگم من میفهمم، من حالیمه، تموم کارهایی که کردی رو دیدم.
آره حالیته، صبح تا شب داشتی با کار کردن من پول میزشی رو پول، بعد به من میدادی 2000.
مهندس نرو تو فکر، میدونم پیش خودت میگی که طرف با کار کردن ما حسابی برد و انگار رنگار.
این حرفا چی حاجی جون؟ راضی نبودم که پیشتون نمیبوندم.
به هر حال تو این سالا فکر کردم، خیلی فکر کردم که چجوری یه کاری کنم که از شرمندگیت حسابی در بیام. برای همینم تصمیم گرفتم یه واحد 600 متری از پروژه آخری رو بهت هدیه کنم. مبارکت باشه پسرم.
همون که من میگم، به شما چه رفتی داره؟ من میدونم حاجی، من میگم اینجوری ملات بریزین.
چی شده مهندس؟ حالت خوب نیست؟
هیچ اتفاقی نمیفته، شما بیخیال.
مهندس ای بابا، چی شده پسر؟
میریزه که میریزه، بذار بریزه سر این شکمگنده هایی که این خونه های گرون قیمت رو خریدن. بذار بریزه حاجی بفهمه باید برای دانش و آدم ها پول خرج کرد.
ای بابا مهندس، آقا یکی به داده ما برسه. مهندس.
خب نمایشو با هم شنیدیم، خیلی جالب و درس آموز بود. میبینیم که این آقای مهندس یه ویژگی خوبی داشته در طی این سالیانی که برای این حاجی کار میکرده. مهندسی است که کارشو بلده، قور نمیزنه، بسازه و از منظر حاجی اینطوریه که کارو خوب انجام میده. الان هم اوردتش تو رستوران، مزد این همه سال رو میخواد با یه واحد خونهی که خود این مهندس ساخته براش جبران بکنه. خب این خوبی مهندسه و الان میخواد نتیجه کارهای خوبشو ببینه. از طرف دیگه همین آقای مهندس بالاخره شیطون گولش زده و از یه جای کار به بعد کم آورده، فشار مالی شاید اذیتش کرده، گفته دیگه حالا بذار ما ماسمالی کنیم کار رو، کی میفهمه، بذار اصلا این خونه ها خراب بشه، رو سر من که نمیریزه، این میشه بدی کار. حالا که الان میشنوه یک دفعه تنش میلرزه، ای داد بیداد، این خونه رو من خودم ساختم، میدونم چجوری ساختم، چجوری من الان زن و بچه‌مو ببرم زیر این سقف. و اینجا داره چوب بدیشو میخوره. بزرگواران، حساب خدای متعال با ما، با زندگی ما، با رفتارهای ما همینقدر دقیقه. خدا اینطوری نیست که همه اینا رو یکاسه کنه، نه. اگر خوبی کنیم بابت خوبیامون خوبی میبینیم، اگر بدی کنیم بابت بدیامون بدونیم یه جایی چوب میخوریم. این خیلی مهمه. یه وقتا شیطون گولمون نزنه، بگیم این بدی رو کردیم کسی هم نفهمید، رد شدیم رفتیم، فکر کنیم بی حساب و کتاب مون در عالم. نه، یه جایی چوبشو میخوریم. تو این دنیا نباشه بعد مرگ تو برزخ، تو برزخ نباشه بعدش تو قیامت، بی حساب نمیمونه. لذا این نمایشی که با هم شنیدیم ما رو یاد ابتدای آیه 7 سوره اسراء انداخت. ابتدا این فراز رو که خودش یک شعار قرآنی است با هم بشنویم.
این احسنتم احسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.
اگر نیکی کنید به خودتان نیکی می کنید و اگر بدی کنید باز هم به خود می کنید.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در تفسیر این آیه ببینید چی می‌فرمایند. بدونید کسی که به دیگران احسان می‌کنه، به همسرش، به همسایش، به فرزندش، به همکارش، به شاگردش، به معلمش، توی محیط اجتماع، به ارباب رجوع، به کسی که الان سوار تاکسی من شده و و و، این احسان‌هایی که به هم می‌کنیم بدونید قرآن فرمود این احسان رو شما داری به خودت میکنی. آقا پس او که داره بهره من میشه از احسان من. بله، شما مثل یه درختی شدی که سایه‌ای داره، سایه احسان تو افتاده رو فرد دیگری. اونی که میبینی الان طرف مقابلت شاد شد از احسان شما، احسان شما به اون نرسید، سایه احسان شما بر او افتاد. ظلمم دقیقا همینه. هر کس در این عالم ظلم میکنه، امیرالمؤمنین فرموده در تفسیر همین آیه، بدونه ظلمو داره به خودش میکنه. آقا طرف مقابل آسیب دید، میگه نه اینجوری فکر نکن، واقع مطلب اونیست که علی ابن ابی طالب داره به ما یاد میده، میگه سایه ظلم تو افتاد رو دیگری، نه ظلم تو. پس بدونیم این آیه 7 سوره اسراء که شعار قرآنیه، شعرا همینو بعضن به شعر در آوردن. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. یا اشعار دیگه ای هم بعضن گفتن، هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. خب این شعار قرآنی رو حفظش بکنیم و بدونیم که هیچ چیزی در این عالم گم نمیشه. خوبیا مال خود ماست، بدیها و ظلمها مال خود ماست. بدونیم که اگه میخواد حال دل خودمون خوب باشه، تا میتونیم به همه احسان کنیم و مبادا ظلم بکنیم به دیگران. خوش به حال اونایی که این معرفت قرآنی رو کسب کردن، تو زندگیشون دیدن، یافتن و همیشه با او همراهن. در پناه قرآن باشید.
میآید از عرش برین آبای روح افزای دین، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین.
الهی که هرچی ظلم و ظالم ریشه‌کن بشه. خیلی ممنونم، همراه شما هستیم از پخش رادیو معارف. ایرانیان عزیزی که متحد هستید، همدل هستید، ما در سایه اتحاد مقدس ایرانمون رو همیشه انشالله آبادتر خواهیم کرد. بخشی از کلام آقا جانمون رهبر معظم انقلاب رو میخواییم برای شما عزیزان پخش کنیم در این لحظه ها. ساعت 20:55 یک شنبه است.
عامل وحدت ملت ایران همچنان باقی است. عده ای که منشأ این عده هم خارج از کشوره، خبرهایی که ما رسیده این رو نشان میده. عده ای میخوان اینجور وانمود بکنن که اون اتحادی که در ابتدای جنگ 12 روزه و این مدت پیدا شد، این مال همون روزها بود. چند روز بگذره به تدریج ضعیف میشه، اختلافات به وجود میاد، اختلاف نظرها غلبه پیدا میکنه و این اتحاد از بین خواهد رفت. مردم ایران متفرق میشن و میتوان از گسلهای قومی استفاده کرد، از اختلافات سیاسی استفاده کرد و مردم ایران رو به جان هم انداخت و اغتشاش و شورش درست کرد. اینو دارن تبلیغ میکنن. من میخوام بگم این حرف غلط محضه. بله، در مسائل سیاسی اختلاف نظر وجود داره. ما اقوام زیادی هم در کشور داریم که همه ایرانی هستند و افتخار میکنن به ایرانی بودن خودشون. اینا هست، منتها در مقابل دشمن همه این مجموعه یک مشت محکم پولادینند که بر فرق دشمن فرود خواهند آمد. امروز اینجوره، بعد از این هم به توفیق الهی اینجور خواهد بود، در گذشته هم همینجور بوده. ایران امروز و انشاءالله فردا همون ایران روز 23 خرداد و 24 خرداد که مردم آمدن خیابان‌ها رو پر کردند و علیه صهیون ملعون و آمریکای جنایتکار شعار دادند.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید که در گفتگوی تلویزیونی با مردم ایراد فرمودند. سایه‌شون بالای سرمون باشه، برای سلامتی و طول عمرشون دعا میکنیم و البته دعا میکنیم برای پیروزی جبهه مقاومت و نابودی صهیونیست ها و جبهه باطل. شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارفه و قرار برنامه های دیگه ای رو تقدیمتون کنیم. دو برنامه دیگه باقی مونده از این نوبت پخش. الان همراه میخواییم بشیم با مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف را
مبانی فقاهت.
این جمله ز پرتو فقاهت داریم، این جمله ز پرتو فقاهت داریم،
که از مکتب والی نجف یافته ایم،
که از مکتب والی نجف یافته ایم.
الرحمن الرحیم رب اشرح لی